سلام و خسته نباشید و برنامه اکساتای دری از رادیو آزادی خوش آمدید. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز جمعه با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مسکو درباره مصالحه در افغانستان و تقویت همکاری ها در بخش اقتصادی به شمول انرژی گفتگو کردند. خبرگزاری انترفاکس بر اساس خبرنامه وزارت خارجه روسیه گزارش داده که لاوروف و متقی در آشه دور ششم نشست فرمت مسکو با هم دیدار کردند. حل مشکلات افغانستان و همکاری های دو جانبه میان مسکو و کابل بخش دیگری از گفتگوهای دو طرف خوانده شده است. در اعلامیه وزارت خارجه روسیه همچنان گفته شده که هر دو طرف مداخله در امور داخلی افغانستان را غیر قابل پذیرش خواندند. این در حالی است که حکومت طالبان به اتهام نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران با انتقادات شدید کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی روبرو است. زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان میگوید کشورش در اصول پذیرفته که طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی بیرون کند. خبرگزاری دولتی تاس روسیه روز جمعه به نقل از کابلوف گزارش داده که اداره خدمات امنیتی وزارت خارجه این کشور در حال تکمیل کردن روند اقدامات قانونی بیرون کردن نام طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی است و فیصله نهایی در این باره به زودی اعلام خواهد شد. روسیه در سال 2003 طالبان را به دلیل حمایت از جدایی طلبان قفقاز شمالی در لیست سیاه قرار داد. اخیراً قرقیزستان و قزاقستان طالبان را از لیست سیاه بیرون کردند، اما تا به حال به شمول این دو کشور هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. بر اساس پیشبینی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، امروز 15 ولایت افغانستان گواه ریزش بارانها و حوضه‌های دریایی گواه بلند رفتن سطح آب خواهند بود. این وزارت روز گذشته جمعه در خبرنامه گفته که احتمال ریزش بارانهای شدید و جاری شدن سیلاب در حوضه‌های دریایی هلمند و کابل زیاد است. خبرنامه افزوده که ولایت‌های کاپیسا، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا و خوست از جمله ولایت‌های اند که احتمال بارانهای شدید و جاری شدن سیلاب‌ها در آنها بیشتر است. در نتیجه سیلاب‌های چند روز اخیر در ولایت‌های ننگرهار و لغمان در کنار جان باختن و زخمی شدن چند نفر، زمین‌های زراعتی زیاد تخریب شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیروز در بیروت گفت که حضور او در لبنان نشان می‌دهد که کشورش در کنار حزب الله ایستاده است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده، نه حزب سیاسیش را. عراقچی به خبرنگاران گفت که ایران اراده برای ادامه حملاتش بر اسرائیل ندارد، اما در صورت اقدام از سوی اسرائیل پاسخ سخت خواهد داد. از سوی دیگر سخنگوی اردوی اسرائیل روز گذشته جمعه گفت بر اساس برآوردهای آنان از آغاز عملیات زمینی اسرائیل در هفته گذشته تا کنون در لبنان حدود 250 نفر از اعضای گروه مسلح حزب الله کشته شدند که شامل جنگجویان و فرماندهان این گروه می شود. اردوی اسرائیل همچنان اعلام کرد که دو سرباز اسرائیلی در نبرد در شمال اسرائیل کشته شدند، اما جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرده است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این ساعت با این گزارش ها با شما خواهیم بود. خواست طالبان از کشورهای منطقه. امیرخان متقی گفته است که داعش بیرون از افغانستان مرکزهای آموزشی دارد و جلو جلب و جذب این گروه را کشورهای منطقه باید بگیرند. انستیتوت صلح امریکا میگوید که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان با مخالفت علمای دین، جامعه مدنی و اسلامی و حتی برخی از مقامات طالبان مواجه شده است. محکمه عدالت اروپا روز جمعه فیصله کرد که ملیت و جنسیت کافی است تا یک کشور اتحادیه اروپا برای زنان از افغانستان پناهندگی دهد. زنان افغان چی میگویند؟
یک خبر خوشحال کننده هست و میشه امیدوار بود روی که زنان افغانستان، ما همه میدانیم که در معرض خطر هستند. بجز از اینکه در معرض خطر هستند، اونا از تحصیل باز ماندن.
در گزارش خواهید شنید که در حالی که حملات اسرائیل در لبنان ادامه دارد، ملل متحد از آوارگی ده ها هزار لبنانی نگرانی کرده و میگوید که در کنار کمپ ها، مکتب ها و اوتل ها هم پر از آوارگان شدند. و سر هم به ولایت غور خواهیم زد و در گزارش خواهیم شنید که دهقانانی که پس از سالها از کشت کوکنار در این ولایت دست کشیدند، نیاز به کمک دارند.
و ما امرایی کنه، کمک کنه و کم ما را تشویق کنه و همه مردم و نموت را تشویق میشن، گندم کشت میکنن، کچالو، سبوس، شفتل، این نموت و چیزا را کشت میکنن.
و در نیمه دوم این ساعت برنامه هوای تازه را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تخنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. مقام های طالبان یک بار دیگر گفتند که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش بیرون از افغانستان مرکزهای آموزشی دارد و از کشورهای منطقه خواستند که جلو جلب و جذب این گروه را بگیرند. طالبان بارها مدعی شدند که شاخه خراسان داعش را شکست دادند، اما پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان در سال 2021 میلادی، شاخه خراسان داعش نه تنها به حمایت خونین خود در افغانستان ادامه داده، بلکه حملاتش را به دیگر کشورها هم گسترش داده است. بیشتر در این گزارش از همکارم.
امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، دیروز در ششمین دور نشست فرمت مسکو گفت که مرکزهای آموزشی شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش خارج از مرزهای افغانستان است و این گروه از بیرون به افغانستان آمده است. پیش از این مقام های طالبان گفته بودند که شاخه ولایت خراسان داعش در بلوچستان و خیبر پختونخوا مرکزهای آموزشی دارند و رهبرانشان هم در پاکستان به سر می برند. متقی در نشست فرمت مسکو از کشورهای منطقه خواست که در راستای جلوگیری از سربازگیری داعش از میان شهروندانشان و فرستادنشان به افغانستان و دیگر کشورها با طالبان همکاری کنند. دکتر زمان استانزی، استاد پوهنتون در کالیفرنیای امریکا، هم میگوید که داعش یک پدیده جهانی است و برای منافع دیگران از خاک و شرایط خاصی افغانستان استفاده میکند.
داعش یک پدیده افغانی یا به کدام کشور خاص نیست، بلکه یک ویروس است که در منطقه به کار برده میشه به شکل بسیار مرموز در مقابل استقرار رژیم های.
هفته گذشته شبکه خبری المرصاد طالبان اعترافات سه عضو بازداشت شده شاخه ولایت خراسان داعش را نشر کرد. مشخص نشده که اعترافات این افراد تحت کدام شرایطی گرفته شده است. این افراد به اتهام دست داشتن در حمله مرگبار دوازه سنبله در مقابل ریاست نظارت و تعقیب فرمانهای طالبان یا لوی سرانوالی سابق بازداشت شدند. طالبان شمار تلفات این حمله را 6 کشته و 13 زخمی اعلام کردند، اما برخی خبرگزاری ها به نقل از منابع شمار تلفات آن را حدود 45 کشته و زخمی گزارش دادند. مسئولیت این حمله را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته بود. در ویدیوی اعترافات افراد بازداشت شده که المرصاد آن را در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نشر کرده، این افراد میگویند که در حمله ماه گذشته و برخی حملات دیگر دست داشتند. این افراد که 2 تنشان افغان و 1 تنشان یک تبع تاجیکستان است، میگویند که شاخه خراسان داعش سالها پیش آنان را جذب کرده و برای آموزش به شهر کویته بلوچستان فرستاده بود. از سوی دیگر، گریم سمیت، عضو گروه بین‌المللی بحران، به فرانس پرس گفته است مقام‌های استخباراتی غرب به او گفتند که همکاری با طالبان از جمله تبادل اطلاعات علیه شاخه خراسان داعش ادامه دارد و این همکاری به طالبان اجازه می‌دهد تا اقدامات مرگباری را علیه تروریست‌ها انجام دهند. با حاکمیت طالبان بر افغانستان جنگ در این کشور کاهش یافته، اما شاخه خراسان داعش هنوز هم به حملات خونینش ادامه داده و حتی حملاتی را در کشورهای دیگر از افغانستان برنامه‌ریزی کرده است. این گروه در ماه مارس در حمله بر یک سالن کنسرت در مسکو بیش از 140 نفر را کشت و در یک حمله بمب‌گذاری این گروه هم در ماه جنوری در کرمان ایران بیش از 90 نفر کشته شدند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
انستیتیوت صلح امریکا میگوید که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان با مخالفت علمای دین، جامعه مدنی و اسلامی و حتی برخی از مقامات طالبان مواجه شده است. این انستیتیوت در گزارش تازه خود اشاره کرده است که نشانه های از افزایش اختلافات داخلی طالبان در مورد اجرای این قانون وجود دارد و این ممکن است بر قدرت آنها تأثیر بگذارد. در این حال برخی از کارشناسان سیاسی و مدنی افغان میگویند که هرچند اختلافات در میان طالبان دیده می شود، اما این اختلافات به اندازه نیست که بر قدرت آنها تأثیر بگذارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انستیتوت صلح آمریکا میگوید که قانون جدید طالبان در مورد امر به معروف و نهی از منکر با مخالفت علمای دینی، جامعه مدنی و اسلامی و حتی برخی از مقام‌های طالبان روبرو است. این انستیتوت در گزارش تازه‌ای که در روز پنجشنبه 3 اکتبر منتشر شد عنوان کرده است که این قانون که محدودیت‌های گسترده‌ای بر لباس، رفت آمد و حضور عمومی زنان وضع می‌کند، با مخالفت‌های جدی مواجه است. در این گزارش اشاره شده است که نشانه‌های از افزایش اختلافات داخلی در میان طالبان در خصوص اجرای این قانون وجود دارد و این موضوع می‌تواند به قدرت آنها آسیب برساند. همچنین در این گزارش به سفر غیر معمول هبت‌الله خونزاده رهبر طالبان به 8 ولایت شمال و غرب افغانستان در اوایل سپتامبر اشاره شده است که نشان دهنده تلاش‌های برای حل اختلافات فزاینده میان مقامات محلی و قوم سالاران است. مؤسسه صلح آمریکا میگوید که طبق گزارش‌ها حکومت طالبان بسیاری از والی‌ها از اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر خودداری کردند. همچنین شیر محمد عباس استانگزی رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان و معاون وزارت خارجه در سال 2020 به طور علنی علیه این محدودیت‌ها بر زنان صحبت کرده است. در این گزارش آمده است که تلاش‌های طالبان برای اجرای این قانون نه تنها مقاومت مردم را افزایش خواهد داد، بلکه درگیری‌های داخلی آنها را نیز نمایان خواهد کرد که ممکن است قدرت آنها را به خطر بیاندازد. اما احمد سعیدی کارشناس امور سیاسی افغانستان میگوید که هرچند اختلافات در میان طالبان دیده می شود، اما به اندازه ای نیست که بر قدرت آنها تأثیر بگذارد.
بدون شک و تردید فرامینی را که ملا هیبت الله امضا میکنه و اعلان میکنه، اکثریت طالبان با او توافق ندارند، طوری که مردم افغانستان به دنیا توافق ندارند. یک حلقه محدودی است به دور ملا هیبت الله که این فرامین تایید میکنن و تشدید میکنن. تشدید مخالفت در بین طالبان وجود داره، ولی تا حال به اونجا نرسیده که سرنوشت خود را دیگران رقم بزنن.
رقیه سایی فعال حقوق بشر و جامعه مدنی نیز میگوید
با بعضی از فرامینی که از آدرس رهبر غایب طالبان صادر میشه، تعدادشان حتی اگر مخالفت هم بکنن، ولی اونا ایدئولوژی طالبانی دارن. ایدئولوژی طالبانی در هر صورت خطرناک است.
حکومت طالبان در تاریخ 21 آگوست ماه گذشته قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را اعلان کرد. این قانون شامل 4 فصل و 35 ماده است و در ماده 13 آن پوشاندن تمام بدن زنان لازم خوانده شده و گفته شده است که به دلیل ترس از فتنه پوشاندن صورت زنان نیز ضروری است. در این قانون همچنین صدای زنان به عنوان عورت شناخته شده و به اساس آن زنان حق ندارند آواز بخوانند و حتی نمی توانند نعت یا قرآن را با صدای بلند بخوانند. این قانون جدید طالبان با واکنش های تند جامعه جهانی و افغان ها روبرو شده است، اما طالبان بر اجرای کامل آن تاکید کرده است.
شنیدید که انستیتوت صلح امریکا میگوید که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان با مخالفت علمای دین، جامعه مدنی و اسلامی و حتی برخی از مقامات طالبان مواجه شده است. همین موضوع را با مولانا عبدالصبور عباسی در میان گذاشته و پرسیدیم که این اختلافات در داخل نظام طالبان تا چی حد جدی می باشد.
این خوب به این قسمت است که این حرکت طالبان مردم یک فکر نیستند. مثلا جماعت تبلیغ است یا جماعت اخوان است یا جماعت اسلامی است، مردم زیاد فکری کار کرده. جماعت خودم با مو کار فکری خود استارت کرده. او طالبا خو بخاطر بنام جهاد و بخاطر ازادی افغانستان و ضد اشغال هر قسم مردم در اوجه جمع شدن که یک تعداد زیاد از طلاب مدرسه و علماء دین دو بودن و بچه های پونتون هم دو بودن، لیکن مردم یک فکر نیستن. اونا کوشش نشده که به یک فکر متحد باشن و از اسلام یک قرائت واحد داشته باشن. یک نظر متفاوت وجود داره.
این اختلافات تا چی اندازه میتونه عمیق باشه؟
خب این اختلافات خو تعلق به مدیریت دارن. بعضی وقت اختلافات بسیار کلان هم باشه که خوب مدیریت شوه و حل میشه و رای حل پیدا میشه، و اگر مدیریت خوب نشوه، خوب منیج نشوه، خوبی دیگه شما میفهمین وضعیت افغانستان و خوبی بسیار کلان شدن میتن.
اگر این حالت به این شکل که در سطح فعلی خود دوام داره، احتمال از این است که کدام تحول یا تغییر در خط مشی طالبا یا در صفوف طالبا بار به؟
این طالبا که چیز میکنه این یک طرز تفکرشان است. این قرارتشان از اسلام است. از اون مردمی که اونا حاکم هستند و کلمه آخر دستی اونا است. یعنی این طرز تفکری ایشان است. ممکن زیاد فشار واتش تو وارد شد از طرف علما، علمای کشور و از طرف مردم متنفذ، طرف همسایه ها و از طرف سازمان اسلامی و از طرف دیگر ادارات بین المللی و ملی، و ممکن فکر کنند که خوبی سخت است، چرا که این قرارتشان از اسلام به مخصم است. همی رقم اونا فهمیدن از فهم خود که خلاف چیزی میکنند دیگه زیاد زور
به او بکارش. مولانا عبدالصبور عباسی بود که در مورد قانون جدید طالبان و اختلافات و اختلافها در میان آنها صحبت میکرد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را در انترنت هم می توانید بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که محکمه عدالت اروپا روز جمعه فیصله کرد که ملیت و جنسیت کافی است تا یک کشور اتحادیه اروپا برای زنان از افغانستان پناهندگی دهد. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان و منطقه. در حالی که حملات اسرائیل در لبنان ادامه دارد، ملل متحد از آوارگی ده‌ها هزار لبنانی نگرانی کرده است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید در کنار کمپ‌ها، مکتب‌ها و هتل‌ها هم پر از آوارگان شدند. از سوی دیگر هزاران لبنانی به سوریه پناه بردند و در میان آنان کودکان و نوجوانان هم هستند که والدینشان در لبنان باقی ماندند. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
ملل متحد میگوید تمامی 900 اردوگاه آوارگان در لبنان پر است و بسیاری از کسانی که به دلیل حملات اسرائیل مجبور به ترک خانه هایشان شده اند، مجبورن شب را در کنار جاده ها و پارک ها بگذرانند. رولا امین یکی از مقام های کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار دیروز به خبرنگاران گفت آنها در حال رایزنی با مقامات محلی لبنان برای یافتن مکانهای جدید برای ساخت کمپهای بیشتر هستند. این سازمان افزوده که برخی از هتل‌ها و حتی نایت کلب‌ها در بیروت درهای خود را برای آوارگان باز کردند. به گفته مقامهای لبنانی، در یک سال گذشته بیش از 1.2 میلیون لبنانی آواره و دست کم 2000 نفر کشته شدند. اما بیشترین افراد کسانی هستند که در دو هفته گذشته آواره و یا کشته شدند. در همین حال دیروز اسرائیل بزرگراهی اصلی لبنان و سوریه را به شدت بمباران و آن را سربرعبور کرد. این در حال است که مقام‌های ملل متحد گفتند که گروهی از مردم همچنان در راه سوریه بودند. بر اساس آمار ملل متحد، از 185 هزار نفری که تاکنون وارد سوریه شدند، 60% آنها کودکان و نوجوانان هستند که بسیاری از آنها بدون والدین خود به سوریه رفتند. میتیو لوسیانو، مسئول دفتر اداره بین المللی مهاجرت یا IOM در لبنان، از بسته شدن جاده ها و ازدحام در کمپها نگرانی کرده و تاکید کرده که بیشتر مکتب ها به سرپناهی آوارگان مبدل شده و از تأثیرات این روند بر آموزش کودکان هشدار داده است. در میان کسانی که از لبنان به سوریه پناه بردند، کارگران خارجی هم شاملند که در خانه های لبنانی ها کار می کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که دهقانانی که پس از سالها از کشت کوکنار در ولایت غور دست کشیدن نیاز به کمک دارند. اما پیش از آن، محکمه عدالت اروپا روز جمعه فیصله کرد که ملیت و جنسیت کافی است تا یک کشور اتحادیه اروپا برای زنان از افغانستان پناهندگی دهد، جایی که به گفته نهادهای مدافع حقوق بشر طالبان حقوق زنان و دختران را شدیداً نقض کردند. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
عالی‌ترین محکمه اتحادیه اروپا به روز جمعه فیصله کرد که مقامات کشورهای عضو این اتحادیه حق دارند در نظر بگیرند که اثبات خطر این که متقاضی پناهندگی در صورت بازگشت و کشور اصلی خود واقعاً و به طور خاص مورد آزار و اذیت قرار گیرد غیر ضروری است. این در حالی است که شماری از پناهجویان افغان به شمول زنان در برخی از کشورهای اروپایی، مشخصاً جرمنی، نگران سرنوشتشان هستند. جرمنی چند هفته پیش 28 شهروند افغانستان را که به گفته مقامات آن کشور مجرم شناخته شده بودند به افغانستان فرستاد، اقدامی که نگرانی شماری از پناهجویان افغان را برانگیخت. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقامات جرمنی گفتند در میان این افراد مجرمان خشن و مجرمان جنسی شامل بودند، به شمول یک مرد افغان که در تجاوز گروهی بر یک دختر 14 ساله دخیل بوده است. شماری از زنان افغان به شمول فاطمه حسینی، فعال حقوق زن، اخیراً در اعتراض به خاطر این اقدام جرمنی اشتراک کردند. خانم حسینی بروز جمعه در واکنش به فیصله محکمه عدالت اروپا به رادیو آزادی چنین گفت:
به نظرم یک خبر خوشحال کننده هست و میشه امیدوار بود روی که زنان افغانستان، ما همه میدانیم که در معرض خطر هستن و زنان افغانستان بجز از اینکه در معرض خطر هستن، اونا از تحصیل باز ماندن، از دانشگاه، از مکاتب، و اگر زنان برالاوه از اینکه اعتراض میکنن هیچی، طبعا نرمی برای زندانی میکنه.
با گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات در اتریش درخواست پناهندگی دو زن افغان را پس از آن رد کردند که یکی در سال 2015 و دیگرش در سال 2020 درخواست پناهندگی دادند. در ادامه آمده است که این زنان رد پرونده هایشان را در حضور محکمه اداری عالی اتریش به چالش کشیدند و این محکمه خواستار فیصله محکمه عدالت اروپا در این مورد شد. در حکم این محکمه آمده است ضرور نیست تثبیت شود خطر آن وجود دارد که متقاضی در صورت بازگشت به کشور اصلی خود واقعاً و به طور خاص مورد آزار و اذیت قرار خواهد گرفت. بر اساس فیصله محکمه، تنها مد نظر گرفتن ملیت و جنسیت متقاضی بسنده است. رویترز نوشته است که وزارت داخله اتریش به درخواستش برای تبصره در این مورد پاسخ نداده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 آگست سال 2021، طالبان میلیون‌ها زن و دختر را از کسب آموزش، تحصیل و کار منع کردند. در این جریان شماری از زنان افغانستان به کشورهای اروپا و آمریکا درخواست پناهندگی دادند. در حال حاضر تعدادی از زنان افغان در کشورهای همسایه افغانستان در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی به سر می‌برند و منتظر روشن شدن سرنوشت پرونده های پناهندگیشان هستند.
زمان زنانی که من میبینم بیادر میره پنسون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من دارستم دیمجا زندگی میکنم و خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روزی در دانشگاه نباز شد و من دوباره بسرم در نهی رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. دهقانان که پس از سالها از کشت کوکنار در ولایت غور دست کشیدن نیاز به کمک دارند. این دهقانان در صورتی که تخم اصلاح شده و کود کیمیاوی برای آنان کمک شود، آنها خواهند توانست که با کشت سایر فراورده های زراعتی امرار معاش کنند. همکارم در این مورد گزارش را تهیه کرده که با هم میشنویم.
دهقانانی که روزگاری به کشت مواد مخدر رو آورده بودند، اکنون به دنبال رای حلال و پایدار برای امرار معیشت خود هستند. از این میان قمه با دو گاوش به طور سنتی زمین‌های زراعتیش را در روستای تسرقه در شمال شهر فیروزکوه شخم می‌زند. او تا 2 سال پیش در زمین‌هایش کوکنار می‌کاشت، اما اکنون می‌گوید که تصمیم گرفته گندم، جو، کچالو و دیگر حبوبات را کشت کند. قمه به رادیو آزادی گفت:
پیش کار ما بسیار خوب بود، پرد خدا گندم و هر چیز کچالو، همه تخمای پیاز و هر چیزی که داده بودن بسیار خوب نتیجه داده و بسیار خوش هستیم از این کمکایی که دولت خود ما اگر همکاری بکنه ما کشتکاری تریاک دیگه بخی خوش ما نمی آرام است.
شماری از این دهقانان میگویند که دیگر نمیخوان بخش از چرخه مخرب کشت و تولید مواد مخدر باشند، اما برای اینکه بتوانند با کشت بدیل زندگی خود را به پیش ببرند نیاز به کمک دارند. شیرین آقا که در روستای پوزلک مصروف جمع‌آوری گندم‌هایش است، به رادیو آزادی میگوید:
متاسفانه که یکمی ما دسترسی زیاد به کود و به تخم اصلاح شده گندم نداریم. همی تقاضا از مقام زراعت میخواهیم که به ما همراهی کنه، کمک کنه و کمی ما را تشویق کنه و همه مردم و نموت رو تشویق میشن، گندم کشت میکنن، کچالو، سبوس، شفتل، این نموت و چیزا رو کشت میکنن و ما در اینجا کشت کوکنار رو نمیرانیم از خاطر که او حرام است و مردم به باز خصوصا هم جوان ها باز به اونا متاد میشن.
محمد صدیق یک دهقان دیگر است:
به آلیا میخواییم زمین آمده کنیم برای سال آینده به خاطر کشت گندم و کچالو. ما خواستیم، ما از اداره زراعت و ولایت غوری است که برای ما کودهای اصلاح شده و گندمهای اصلاح شده که به خاطر کشتی بیتری ما برداریم.
گروه بین المللی بحران در ارزیابی تازهشان از برنامه 2.5 سال گذشته حکومت طالبان در جلوگیری از کشت کوکنار نوشتند که مبارزه طالبان در جلوگیری از کشت کوکنار در یک قرن اخیر در جهان بی‌نظیر بوده است. این گروه اما اشاره داده است با توجه به وابستگی اقتصادی دهقانان به عاید کوکنار و عدم دریافت کمک بدیل، امکان آن وجود دارد که مقامات دهقانان در برابر این تصمیم در سالهای آینده بیشتر شود. گروه بین المللی بحران ماه گذشته در گزارش گفت که هرچند ممنوعیت کشت تریاک در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به شدت سبب کاهش کشت تریاک شده، اما مواد مخدر تولید شده در افغانستان همچنان به بازار جهان سرازیر می شود. در گزارش آمده است که اقدام طالبان برای ممنوعیت کشت تریاک چشمانداز اقتصادی دهقانان و کارگران روستایی را که گزینه شغلی زیادی ندارند ویران کرده و به خصوص زنان متاثر شدند. در گزارش گروه بین المللی بحران پیشنهاد شده است که طالبان در قسمت اجرای این ممنوعیت باید با فقیرترین دهقانان نرمش نشان دهند و تمرکز باید بر ایجاد اشتغال در صنایع غیر کشاورزی باشد. شکایت از شرایط سخت اقتصادی در اینجا نیز از دهقانان شنیده می شود. دهقانانی که امیدوارند با دریافت کمک بتوانند حاصلاتشان را افزایش دهند و مخارج روزمره خانواده خود را از این طریق به دست بیاورند.
رادیو آزادی. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه را خواهید شنید.